با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. در اولین روز از سال 1404 با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. امیدوارم سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. مقدم بهار طبیعت و بهار قرآن رو گرامی می‌داریم. انشالله طاعات و عبادات شما، نماز روزهاتون در این ایام و شبهای قدر مورد قبول پروردگار عالم قرار بگیره و انشالله که ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نمیگذارید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون. من هم امیدوارم در این روزهای پربرکت عزاداری هاشون مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. در خدمتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب مدخل سبک هندی نوشته بهمن بنی هاشمی که در مورد مسئله نظری ادبیاته. در ابتدا مقدمه راجع به این کتاب بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که آقای دکتر بهمن بنی هاشمی متولد 1368 هستند. ایشون از جوانان بسیار فاضل، پرکار و توانمند و فاضل دانشگاهی ما هستند. ضمن اینکه خودشون علاقمند به سبک هندی هستند و چندین تألیف درباره سبک هندی دارن، از جمله مثلا گزیده از رباعیات سبک هندی که مقدمه تحلیلی خیلی قشنگی هم بر اون نوشتن. این کتاب مدخل سبک هندیشون کتابی است خوشخوان، خوب و هر چی که درباره سبک هندی بوده، مسائل نظریش، اون نظریاتی که در اون مطرح میشه که حالا خواهیم رسید عرض خواهم کرد، این رو در این کتاب بیان کردن. در واقع این کتاب کتابی است که ما رو با سبک هندی آشنا میکنه، علل پیدایش این که این سبک چگونه به وجود اومد، چه نظریه پردازانی داشت، شاعران بزرگش در این با چه شگردهایی و چه تکنیکهایی این سبک رو به اوج رسوندن، علل افول این سبک چه بوده، نقد ادبی در این دوره چه کارکردی داشته در سبک هندی، اینها رو به ما معرفی میکنن و به همین دلیل من فکر کردم این کتاب برای کسانی که علاقه مندن به مطالعه تاریخ ادبیات فارسی، مسائل نظری شعر فارسی، کتاب بسیار مهمی است. از این جهت امروز رو به این کتاب می‌پردازیم.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که مطرح کردین و همینطور راجع به نویسنده صحبت کردین. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ. کیمیای کلمات، دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. صحبت میکنیم راجع به کتاب مدخل سبک هندی نوشته بهمن بنی هاشمی. آقای دکتر پروین گنابادی، اگر موافق هستی راجع به محتوای کتاب صحبت بفرمایید.
کتاب آغازش تقدیم میشه به زنده یاد احمد گلچین معانی و مرحوم محمد قهرمان که این دو استاد بزرگوار مرحوم تلاش های بسیار بسیار ارزنده کردند در شناساندن این سبک، سبک هندی یا سبک اصفهانی، و به ویژه مرحوم محمد قهرمان با تصحیح چند دیوان مثل دیوان صاحب تبریزی و چند نفر دیگه از هندی سرایان سبب شدن که شعر سبک هندی نگاه ها بهش عوض بشه.
بله.
عرض کنم خدمتتون کتاب با یه پیشگفتار و یک درآمد آغاز میشه. پیشگفتار خب میگن کتاب از چه زمانی تحقیقشون رو شروع کردن و اینها، چند دو صفحه بیشتر نیست. در درآمد ایشون توضیح میدن که به قول قدمای ما تحریر محل نزاع میکنن که بحث درباره چیز. من این نکته رو عرض بکنم
بفهمت.
اینجا میشون اشاره کردن مسئله اینی که ببینید ما این طبق بندی و دوره بندی که میکنیم که سبک خراسانی، بعد سبک خراسانی رو مثلا به دو دسته دو دوره تقسیم میکنیم، دوره سامانیان و غزنویان و سلجوقیان و بعد باز سبک عراقی، سبک آذربایجانی و سبک هندی. سبک هندی در دانشکده های ادبیات ما در آغاز چندان مورد قبول نبود. خیلی از استادانی که در واقع پیرو سبک بازگشت بودن به نوعی،
بله،
اینها شعر سبک هندی رو در واقع شعر دوره انحطاط می‌دونیدن. اینجا در مقدمه‌ام در درآمدم ایشون اشاره می‌کنه که اگر بخوایم دلایل این رو بررسی بکنیم چند چیزه. یکی این که مثلا کسانی مستشرقینی مثل ادوارد بران، مثل هرمان اته، اینها نظرشون این بود که بیشتر تتبعاتی که کرده بودن، اون تتبعات و تحقیقاتشون معطوف بود به سبک خراسانی عراقی و به ویژه دوره قاجاری که کسی مثل ادوارد بران خودش هم به ایران اومده بود، یک سالی در میان ایرانیان بود و خاطراتش هم نوشته. و اته هم همینطور، در واقع اته هم نگاهش نگاه منفیه. اینجا نقل میکنن یک نکته خیلی خوبیه که ادوارد بران نامه به مرحوم علامه قزوینی مینویسه، بعد در اونجا سوال میکنه که چرا بعد از جامی هیچ شاعر بزرگی در شعر فارسی به وجود نیومده. مرحوم علامه قزوینی هم از طرفداران به اصطلاح مخالفت با سبک هندی است. جوابی که به ادوارد بران مرحوم علامه قزوینی میدن اینه، میگه شکی نیست که در دوران صفویه ادبیات و شعر در ایران تنزل کرد و حتی یک شاعر درجه یک هم وجود ندارد که معرف این دوره باشه. خب هرمان اتم همین نظر رو داره و در مدرسه هایی که ادبیات تدریس میشد مثل مکتب ادیب نیشابوری در حوزه خراسان که این خیلی مهمه که بعد از اون، از اون مکتب ادیب نیشابوری کسانی در اومدن مثل زنده یاد ملک و شعرای بهار، مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر، مرحوم علی اکبر فیاض، مدرس رضوی، پروین گنابادی، ارزم به حضورتون که ادیب طوسی، ادیب نیشابوری دوم، تمام اینها همونجوری که استادش مرحوم ادیب نیشابوری نگاه خوشایندی به سبک هندی نداشت، اینها هم نداشتن. آقای بنی هاشمی یک مستزادی رو از مرحوم بهار که در پاسخ به مرحوم صادق سرمد سروده شده آوردن که این نشون میده که سبک هندی در نظر این استادان دانشکده ادبیات چه ویژگی هایی داشته. ایشون میگه رفته رفته شد زبان خام و خراب، شد لغات از یاد با هر انقلاب، گشت ملت بی کتاب. سبک هندی گرچه سبکی تازه بود، لیکن او را ضعف بیاندازه بود، سست و بیشیرازه بود، فکرها سست و تخیلها عجیب، شعر پرمضمون ولی نادلفریب، وصف ساحت بی نصیب. شعر هندی سر به میلیون می کشید، هر سخنور بار مضمون می کشید، رنج افسون می کشید، لیک از آن میلیون نبینی ده هزار، شعر دلچسب فصیح آبدار، کاید انسان را به کار. ببینید وقتی نگاه ملک و شعرهای بهار که استاد سبک‌شناسی در دانشگاه تهرانه و واقعا در سبک‌شناسیشون بی نظیره و سخنش هنوز که هنوزه یک مرجعیست برای محققان زبان و ادبیات فارسی، نگاهش منفیس به این سبک تبعیض که این نگاه تزریق میشه. در دانشکده های ادبیات سبک هندی جایگاهی نداشت و بعد یک واحدی اضافه شد به نام صائب و شاعران پس از او که بیشتر باز تکیه روی صائب بود، تا رفته رفته تلاش های کسانی مثل مرحوم احمد گلچین معانی، مرحوم امیری فیروزکوهی که خیلی علاقه داشتن به سبک هندی، تلاش های اینها نتیجه داد، رفته رفته شعر سبک هندی شناخته شد و هم با نگاه انتقادی و هم با نگاه گاه تحسین آمیز به این سبک نگاه کردن، دواوین شاعرانشون منتشر شد و همین باعث شد که رفته رفته نگاه عوض بشه و اون نگاه منفی جای خودش رو با یک نگاه مثبت و گاهی نگاه مثبت انتقادی عوض بکنه. و همینطوریم که میبینیم امروز خصوصا بعد از انقلاب، شاعران جوانی که دنبال مضمونیابی بودند، دنبال تصاویر نو بودند، سبک هندی به ویژه بیگل رو خیلی خوب ازش استقبال میکردن و سعی میکردن در بازخوانی خودشون از شعر فارسی چیزهایی رو پیدا کنن که بتوانن در دوره جدید، در دو فضایی که بعد از انقلاب ایجاد شده بود، بتوانن شعر فارسی رو مثل گذشته پرشور و شکوفا ادامه بدن.
درود بر شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات همچنان در کنار ما بمانید. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان پای رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات نشستید. شما شنونده این برنامه هستید. هر هفته در همین ساعت از رادیو فرهنگ ما در این برنامه صحبت میکنیم راجع به مدخل سبک هندی نوشته بهمن بنی هاشمی. در دو بخش قبل آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت کردن راجع به نویسنده این کتاب و همینطور محتوای کتاب رو صحبت کردن راجع بهش. در این بخش قرار هست که راجع به فصل بندی کتاب صحبت کنن. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که فصل اول که تاریخچه و کلیاته، اول نگاه پادشاهان صفوی به شعر رو مطرح میکنن. بله. ببینید، پادشاهان صفوی خیلی هاشون از یک سو شاعر بودن، خودشون تخلص شاعرانه داشتن، شعر میسرودن، از شعر حمایت میکردن. از سوی دیگه اینها از اون شعری که سابق شعر درباری نامیده میشد، مدهای آنچنانی رو برای خودشون ممنوع کردن و چون اولین حکومت شیعه هم بودند، از خیلی از شاعرها خواسته شد که دیگه به اون سبک قدیم نرن. خب دلایل این که چگونه شعر تحت حمایت بعضی از پادشاهان صفوی رونق گرفت، یک شاخه‌ای از شعر، و چه شد که بعضی از شاعران به هند مهاجرت کردند و چه شد که در خود هند شاعران هندی، چگونه زبان فارسی در هند رواج پیدا کرد و به درجه رسید که شاعرانی که متولد هند بودند با زبان فارسی آشنا می شدند و زبان فارسی رو با اون همه توانمندیهاش و امکانات بالقوه و بالفعلی که داشت مناسب می دونستند برای سرودن شعر انتخاب کردن. به اینها می پردازه. بعد از حمله مغول مرکزیت یک مقداری به شیراز میاد و قبل از اون در دوره به اصطلاح سبک آذربایجانی ما میبینیم در آذربایجان هم شعر فارسی توانمندی های خودشو نشون میده. شاعران درجه اولی مثل نظامی و خاقانی به وجود میاد و پایتخت صفویان که در قزوین و بعد در اصفهان بوده، تمام اینها به رواج شعر در درون ایران و اون چه که در هند باعث شد شعر فارسی رواج پیدا بکنه، تمام اینها رو آقای بنی هاشمی بهشون پرداختن. بحث شیرینی دارن از صفحه 24 تا 27 درباره اختلاف ها در تعریف شاعر. چون در مکتب وقوع که به وجود میاد قبل از دنیا همزمان و قبل از سبک هندی،
بله،
خیلی از مردمی که شغلهای عادی دارن اینها شاعر هستن. در سبک هندی هم یکی از چیزاش همینه که خیلی از کسان دیگه شاعری یک شغل نیست و اون چیزی که به اصطلاح ادبای فحل بود و اینها شعر به میان مردم میره. بعد اینجا در تعریف این که شاعر کیست و درجه بندی که بین شاعرها میکنن، مطالب خواندنی هستش که ما رو با نگاه اجتماعی مردم به شعر آشنا میکنه. و مسئله بعدیش سواد و دانش شاعرانه.
بله.
و خب برای بعضی ها در اون دوره شعر به منزله تفریح بوده و همین باعث می شد که زبان شعر اون زبان فاخر و فخیم گذشته نباشه، مضمون ها اون مضمون های گذشته نباشه و سنت های ادبی مقداری تغییر بکنه. یک بحث خواندنی ایشون دارن صفحه 30-33 که درباره تخلص های شاعرانه.
بله.
و بعد جلوتر در استفاده از همین بحث ایهامسازی تخلص رو که حالا میرسیم عرض خواهم کرد، ایهامسازی با این تخلص هاست که و تخلص ها وقتی نگاه بکنیم به این تخلص ها در واقع بیانگر یه بخشی از تاریخ اجتماعی ماست. کسانی که بخوان شعر فارسی رو از منظر تاریخ اجتماعی مطالعه بکنن و موادی برای تدوین تاریخ اجتماعی ایران به دست بیارن، به گمانم مطالعه در دواوین شعرهای سبک هندی و به ویژه تذکره هایی که از حالا میرسیم خواهم گفت، تذکره هایی که در این دوره به وجود اومده، مساله و مواد خوبی رو برای تاریخ نگاران اجتماعی به دست میده. کاربردهای شعر میگن اعتیاد شاعران، سفر به هند و افزایش مراودات با کشورهای اروپایی و نمود آن در شعر، که ما میبینیم که شعر فارسی مثلا وقتی به شبه جزیره بالکان بله. میره، مثلا بعدها خیلی از شاعران ما رو در اونجا چون متوجه نمیشدن شعرشون رو براشون دشوار بوده شهر میکردن. شهرهایی که بعد از دوره صفوی در دوره عثمانی در سمت مثلا بوسنی به وجود اومد نشون دهنده همین نفوذی است که از این زمان دوره صفویه زبان فارسی در اون منطقه داشته.
درود بر شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید از شبکه رادیوی فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب مدخل سبک هندی نوشته بهمن بنی هاشمی با حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر، راجع به ادامه فصل‌بندی کتاب صحبت بفرمایید و جمع‌بندی.
بله، عرض کنم فصل دوم به سبک‌ها و شیوه‌های رایج در قرن 10 تا 12 اختصاص داره که مکتب وقوع و طرز واسوخ و نسبت اون رو با سبک هندی میگن و بعد دوباره خود مکتب وقوع واسوخته، پایان وقوع و مهمترین شاگردان اون و آغازگران سبک هندی و شیوه های رایج، که به گمانم برای شناخت سبک هندی این فصل و فصل بعدیش جزو فصل های خیلی مهمه، که فصل سومشون شناخت اصطلاحات کلیدی شعر سبک هندی است. اون آشنایی زدایی هایی که در واقع از سنت ها و مضمون ها میشه و شعر مثلا راست به راست، شعر آنپسند، مصرع رسانی، مصرع برجسته. بعد در فصل چهارم که قلمرو ادبی و بلاغی شعر سبک هندی است، بحث‌های خیلی فنی و دقیقی دارن، به ویژه در بحث تشبیه و استعاره و حسامیزی و اون تکنیک‌هایی که سعی می‌کنن با علوم بلاغی، و یک نوع نگاه جدیدی است به علوم بلاغی ما در اینجا ما میبینیم. اینجا یکی از بحثاشون هم همون مسئله ایهام هست و به ویژه ایهام در تخلص. ببینید که من قبلا هم عرض کردم تخلص در دوره صفوی بیشتر واژه هایی که خود شاعر اون رو انتخاب میکنه، تخلص های مثلا بیدل، صائب، حزین، وحشی، سلیم، کلیم، غنی، آزاد، وارسته، آرزو، اینها باعث میشه که بعد شاعر وقت به بیشه وقتی غزل میگه در غزلش با این واژه ها بتونه ایهام سازی بکنه. مثلا غلام علی آزاد بلگرامی میگه دانت همه کس که من غلام علیم، احسان فرمود و کرد آزاد مرا. یا بیدل میگه هجوم جلوه یار است ذره تا خورشید، به حیرتم من بیدل دل از که برگیرم. ببینید این ایهام سازی ها یکی از مشخصه های سبک هندی، به ویژه با تخلص هایی که گاه از شغل خودشونه و گاه یک کلمات خیلی ساده است. بعد عرضم به حضورتون فصل چهارم هم که قلمرو ادبی و بلاغی شعر سبک هندی است، و فصل پنجم قلمرو زبانی، ششم زمینه فکری و ویژگی های محتوایی، قالب های رایج. و اینجا یکی از کارهایی که آقای بنی هاشمی میکنه، چون ما غالبا سبک هندی رو در قالب غزل متجلی میبینیم، ولی اینجا اومدن به قصیده پرداختند و مسئله قصیده در سبک هندی، اینکه قصیده در این دوره چه تفاوتی با قصیده در دوره های قبل داره و با سنت قصیده سرایی، و همچنین به مثنوی و به ویژه رباعی که در سبک هندی بسیار بسیار کاربرد داره. یک مسئله خیلی مهم هم در فصل هشتم که اومده نقد ادبی در شعر سبک هندی است. من نکته‌ام بگم و جمع‌بندی بکنم، مسئله اینه که ما در دوره سبک هندی اون قرن 10 تا 12، یک چیز چشمگیری که داریم زیاد شدن تذکره هاست، چه تذکره های که درباره معاصرینه، چه تذکره هایی که از اول شعر فارسی تا الان نوشته شده، تا اون دوره نوشته شده، چه تذکره های محلیه. تذکره نویسی در این دوره یک رواج گسترده‌ای پیدا میکنه و به تبع اون دیگه تذکره ها مثل سابق نیستن که فقط یه نیم خطی راجع به شاعر بگن و یه دو تا نمونه بیارن. بعضی از اینها مثل کارهایی که خان آرزو میکنه، اینها نشون دهنده نقد ادبی در اون دوره هم هست. بله. یعنی شاعران نقد میشه، از خلال اینها ما میتوانیم به موازین نقد ادبی در دوره سبک هندی دست پیدا بکنیم و ببینیم اینها نگاهشون به نقد چه بوده. ضمن اینکه بزرگترین و مهمترین تذکره های شعر فارسی هم در این دوره نوشته شده، آقای دکتر بنی هاشمی سعی کردن در این کتاب یک نگاه جامعی به تمام این مسائل داشته باشن. به خاطر همین کتاب ایشون یک کتابی است که در فصل پایانی هم منابع رو ذکر میکنن، نقد و بررسی میکنن. کتابی است برای کسی که بخواهد با سبک هندی آشنا بشود و ریزکاری‌هایش رو دریابد، کتابی است مغتنم، خوب و کاملا مورد استفاده.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در این برنامه، از توضیحات بسیار خوبتون راجع به کتاب مدخل سبک هندی نوشته بهمن بنی هاشمی. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
نه به تصادف.
آیا میدونستید حادثه هیچ وقت خبر نمی‌کنه؟ آیا میدونستید که مهمترین علت مرگ در تصادفات خونریزی مغزیه؟ فرض کنید شما با یه تاکسی برون شهری به سفر رفتید. حتی اگه سرعت شما فقط 80 کیلومتر بر ساعت هم باشه و به مانعی برخورد کنید، در 2/100 ثانیه سپر در هم میشکنه و اتومبیل فشاری به اندازه 30 برابر وزن خودش رو تحمل میکنه. در 4/100 ثانیه راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب میشن. در 5/100 ثانیه بدن راننده با همون نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد میکنه. در 7/100 ثانیه سرنشین جلویی به داشبورد میخوره. خم شدن بیش از حد گردن به جلو باعث شکستن مهره های گردن و فلج دست و پا و گاهی موجب قطع نخاع میشه. در 9/100 ثانیه سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد میکنه که باعث ضربه مغزی میشه. در 1/10 ثانیه سرنشینان عقب هم به سرنشینان جلو میپیوندند. یادتون باشه که هنوز 90% از ثانیه اول باقی مونده. باورتون میشه فقط یه تیکه پارچه میتونه شما رو از مرگ حتمی نجات بده و مانع از تمام صدمات جانی ناشی از تصادف بشه. از کمربند ایمنی رو ببندید، چه در جلو نشستید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری و چه در مسافرت‌های بلند جانی.
نه به تصادف.
نه به تصادف.
رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
شرر در دامن ارض و سما ریخت، شرر در دامن ارض و سما ریخت، چو در خاک سیه خون خدا برآمد. سنگ صحرای اندوه که ابر تیره طوفان بلا ریخت، علی از تیغ عدل آوای ازمش اساس فتنه را از هم بناری، زجامه به کام او چو زهر جان گذاری ریخت، غمی که از ماتش در باغ جنت علی که از ما تغش داغی دیگر سوز به جان خسته خیر النساری، علی که از ما تمه مجتبا سوخ، زدید خون شهید کربلا.